بسم الله. جلسه 15 یک شنبه 9 اردیبهشت 1397. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله و عجل اللهم في فرج مولانا بقیت الله. عرض میشه که یه بحث ما دیروز توی این مورد بله مورد چهارم اعمال و عدم اعمال قواعد بود که آقای رضایی اشکال کردن، خیلی اشکال خوبیه، باید حتما جواب داده بشه. که ما الان فرض میکنیم که آقا یک فقیهی به هر دلیلی الان یه چیزی رو سنت جز سنت حساب نکرد، یا سنتی که حجت باشه حساب نکرد، یه فقیه دیگه اومد یه چیز دیگه رو سنت حساب کرد. خب حالا اینجا اینکه مثلا مکتب درست میشه یا نه ما کاری نداریم، ولی چون اینجا ممکنه باز یه حرفای بزنیم که بگیم آقا اینجا مکتب درست میشه، اما ما میگیم آقا یه فقیهی یه چیزی رو سنت میدونه، اون فقیه دیگه هم همون چیز رو سنت میدونه، دو تا فقیه هن تو دو حالت، یکی یک چیزی رو سنت میدونه، یکی یک چیزی رو سنت نمیدونه، دوباره حالت دوم هر دوتاشون سنت میدونن. خب این نحوه برخوردشون با سنت فرق نمی کنه، فقط اونجا یکی اینو سنت نمیده، ولی اگه همین اگه توی یه جایی باشه که دوتاشون سنت بدونن، اینا یه جور با سنت برخورد میکنن، فرقی نمی کنه که این چجور میشه مکتب درست کنه. که تو اعمال و عدم اعمال قواعدم مثالش همین میشود. حالا مثلا یه کسی آقای استصحاب و اماره و عقلایی بداند یا نداند، بالاخره تو اونجایی که یه چیزی رو اصل نمیدونه یا اماره نمیدونه با فقیه دیگه فرقی نداره، پس این چجور میشه مکتب درست بشه؟ حالا اینو که ایشون باید جواب بدن، چون ایشون نظرشون البته احتمالاً جوابشون هم باشه که چون اختلاف چشمگیر میشه توی استنباط و یه چیزی اماره باشه یا نباشه، اونم یه چیزی مثل استصحاب که جزء اصول چهارگانه است خیلی متفاوت میشه و تو خیلی از مسائل حسابش متفاوت میشه، این احتمالاً جواب ایشون باشه. ولی اون چیزی که ما باید جواب بدیم طبق اون تعریفی که ما کردیم که مکتب شناسی یعنی موضوع شناسی و حب شناسی، ما عرض اون این استش که ببینید ما یک تلفیقی میشه گفتش که از البته من امروز احساس کردم که این حرف ما یه تلفیق از نظرات همه آقایون میشه که مثلا اشکالاتو نداشته باشه، ولی ما اومدیم گفتیم آقا مکتب شناسی یعنی موضوع شناسی و حکم شناسی. موضوع شناسی خب اگر فقیه اونجا مبانی متفاوتی داره یا روش‌های متفاوتی داره، البته به اضافه حکم شناسی میتونه یه مکتبی درست بکنه، اما حالا تو حکم شناسی این کجا مکتب درست میشه؟ ببینید ما اون چیزی که رصد کردیم این چند تا نقطه، اگر فقیهی با فقیه دیگر در مبانی یا روش متفاوت باشه این میشه مکتب ساز. ما اونی که دیدیم اینه، و یکی از جاهایی که مکتب ساز میشه همینجاست. شما ببینید به شما عرض میشه که اول اینجا در اثبات حجیت مصداقیه. آقا یک کسی این مثلا حالا ما این عنوان عام رو انتخاب کردیم، بالاخره یک کسی میگه که آقا قرآن به شما عرض میشه که منبع نیست یا حجت نیست الا اینکه معصوم تفسیر کنه. خب در این اثبات حجیت مصداقی اگر اختلاف پیدا بکنه این باعث میشه که مکتب درست بشه. یا مثلا یک کسی سبکش فهرستیه، به سبک فهرستی سنت را اثبات حجیت میکنه، روشش روش فهرستیه، به سبک فهرستی اثبات روش اثبات حجیت میکنه، یک کسی دیگه به سبک رجالی اثبات حجیت میکنه، توجه میکنی؟ اینجا بازم احساس میکنه مکتب درست میشه. و حالا تو سنت هم عرض کردم دیگه، تو سنت هم همینطور، مثلا سنت رو یکی به روش فهرستی، یکی به روش به شما عرض میشه که رجالی. ولی باز مثلا ما یه کار دومی دوباره با منابع داریم توی استظهار تو قرآن. اگه کسی مبانی استظهارش از قرآن یا روش استظهارش از قرآن و در سنت، اگه کسی مبانی استظهارش از قرآن یا روش استظهارش از قرآن، حالا این مبانی هم که میگم مبانی اساسی، من به نظرم بعد این قید اساسی یا قید روش ساز اینجا جایی که واقعا هنوز ادبیات علمی پیدا نکرده. مبانی روش ساز رو مثلا من مطمئنم، مبانی اساسی رو مطمئنم، اما مثلا یه چیزی مثل مفهوم شرط که آقای غلامی فرمودن، این مثلا مفهوم شرط واقعا آدم احساس میکنه که بله ممکنه تو خیلی از ظهورات تفاوت درست بکنه ها، توجه میکنید این که مثلا ظهور چی باشه، ولی تو روش ظهورگیری چیز خاصی درست نمیکنه. و نوعا ما اختلافاتی که میبینیم در بحث استظهار تو بحث روش هاست، در روش ها اختلافه که مکتب درست شده، نه اینکه مثلا یه چیزی مثل مفهوم شرط. مثلا روش قرآن به قرآن در استظهار اگر شما داشته باشی، حتی در آیات فقهی خیلی با فقهای دیگه فرق میکنه، چون فقهای دیگه نوعا یه نوع استظهار عقلی عقلایی کردن، مثلا گفتن که آقا مثلا فلان آیه مثلا که گفته میشه مگه میشه فلان چیز و فلان چیز رو عقلا نمیتونیم بپذیریم، فلان فرع فقهی و فلان فرع فقهی رو عقلا شامل نمیشه، وقتی اینطوریه مثلا ما چجوری میتونیم اینو بپذیریم؟ ولی شما ممکنه تو سبک به شما عرض کنم که آیه به آیه اصلا این چیزا برات مطرح نباشه، میگه آقا ظهورش اینه با و سلام التماس دعا دیگه، ما از آیه به آیه سبک مبانیشو درست کردیم، چیزاشو درست کردیم، ما اینجوری ظهور گرفتیم، این ظهورش مثلا این اطلاقو داره یا نداره. ولی حالا میخوام بگم که این نکته اینطوریه که ما توی استظهار اگر واقعا کسی دوباره در مبانی اساسی یا روش مثلا اختلاف داشته باشه این مکتب سازه. از این که شما میگید که کجا میشه فرق یه فقیه دیگه با یه فقیه دیگه وقتی دوتاشون اینو سنت دونستن چی میشه؟ ما عرضم اینه، اگر در مرحله اثبات حجیت مصداقی مبناً یا روشن متفاوت شدن، این میتونه مکتب درست بکنه. حالا اومدیم دوتا رو سنت میدونن، یعنی مبناً یکی رو سنت نمیدونه، یکی رو سنت میدونه، اگر اون چیزی رو که سنت میدونه مبنای خاصی بود یا روش خاصی بود، این مکتب درست میکنه. حالا در مرحله بعدی آقا این مبناهاشون ما فرض میکنیم یا روشهاشون در اثبات حجیت مصداقی یکیه، حالا اصلا به اطمینان فقیه برگشت، یک کسی یه چیزو احساس کرد که این مثلا سنت حجت هست، از سنت حجت هست، یک کسی اطمینانن احساس کرد حجت نیست، اصلا به اطمینانش برگشت، به هیچ کدوم از اون چیزا بر نگشت، به یه چیز شخصی برگشت. این چی؟ تو مرحله استظهار. دوره اگه تو مرحله استظهار ما احساس کردیم که فقیه با یه فقیه دیگه در مبنا یا در روش فرق میکنه، اینجا دوره مکتب ساز میشه، توجه میکنین؟ لذا ما میگیم که آقا بله اینا قابل، اینا احتمال مکتب سازی هست اینجا به این بیان علمی. چرا شما میگید که این آقا اینو مکتب، این اگه مثلا اینو سنت دونست اونو ندونست مکتب میشه یا نمیشه؟ میگم اگر اینو سنت دونست به مبنای روشش برگشت درست میکنه مکتب، سنت ندونست به مبنای روشش برگشت درست میکنه مکتب،
بدون اینکه توی روش
استنباطش
با متفاوت
بشن. نه دیگه، این اصلا ما داریم، اصلا بنده چیکار کردم؟ اینی که من دارم میخونم این سیر روش استنباطه. ببینید
استنباط یعنی همون استظهار، اونجایی که میخواد با این
اگر به اینا دیگه ما این نقاط رو معلوم کردیم، اگر فقیهی در این نقاط با فقیه دیگه تفاوت داشته باشه واقعا نظرم احساس کنه داره مکتب درست میشه. اگر در اثبات حجیت مصداقی با هیچ فقیه تفاوت نمی کرد، در استدلال تفاوت نمی کرد، در تعادل ترجیح تفاوت نمی کرد، در اجرای اصول تفاوت نمی کرد، در به شما عرض کنم فقه الاقوال و ذوق فقهی هم تفاوت نمی کرد، فقط و فقط و فقط در روش استظهار اگر تفاوت بکنه با فقیه دیگه، آدم داره می بینه مکتب داره درست می شه.
این هم متوجه می شه، اون قسمت اولی مقدر برام
چی؟ قسمت
همون اشکال اولی، یعنی هنوز برام می
اگه اختلاف در اون قسمت درس کردم، اگه به مبنا یا روش برگرده، چون بحث اثبات حجیت مصداقیه، اگر فقیهی با فقیه دیگه در مبنا یا روش در این که این سنت هست میتونه سنت مورد استناد باشه و با فقیه دیگه اختلاف پیدا بکنه، این واقعا مکتب درست میکنه.
این همون تعریفه، این مکتب شناسی رو چیز کنیم.
ما حالا ما بله ما ما ببینید این چیزی که من گفتم، حتی میشه گفت ببینید من اصلا تعریف شخصی هم نکردم. آقا مکتب فقهی یعنی چی؟ چرا میگن مکتب فقهی آقای بروجردی با آقای خویی فرق میکنه، با مثلا شیخ اعظم فرق میکنه؟ چون روش استنباطش فرق میکنه. روش استنباط چیه؟ روش استنباط به چی برمیگرده؟ روش استنباط به موضوع شناسی و حکم شناسی. موضوع شناسی چه مراحلی داره؟ حالا میشه مثلا مرحله بندی کرد، نمیشه حالا مرحلات خاصی بند چیز کرد، ولی میشه مبنایی کرد. آقا این مبانی در موضوع شناسی اگر با مبانی دیگه متفاوت بود، واقعا این مکتب درست کنه. ولی در حکم شناسی بنده الان ردیف کردم مراحل حکم شناسی و اثبات حجیت مصداقی اولین مرحله است. فقیه اگر در اینجا مبنا یا روش متفاوتی داشته باشه، چه نسبت به قرآن چه نسبت به سنت، اینجا متفاوت میشه. مرحله بعدی حتی اثبات حجیت مصداقی نسبت به عقل هم همینطوره ها. یعنی یک کسی بگه آقا عقل مثلا این دایره مثلا استفاده و حجیت رو داره، حالا حجیت منبعی نه حجیت کارکردی، بگه آقا عقل در این جاها حجیت کارکردی داره، اون واقعا متفاوت میشه. یعنی امام چرا اینقدر متفاوت شده؟ یه علتش این هستش که واقعا عقل آورده در موضوع شناسی، گفته عقل میتونه موضوع بشناسه. اون بحثی که ما از امام در بحث بی اصطلاح خوندیم، اون خیلی مهمه. یعنی این اصلا یه مبنایه، مثل امام بعضی از مبانیش اصلا واقعا فضا رو عوض میکنه، واقعا تحول درست میکنه. اگه دو تا مبنا به من بگن، میگم یکیش خطاعت قانونی است، یکیش اینه، خیلی عوض میکنه مطلب. اگه من بگم که عقل میتونه موضوع بفهمه، یا آقا غنا حرامه، غنا یعنی اون رقصایی که میزنن و اونا شهوت و اینا رو مثلا تقویت میکنن، نه موسیقی معمولی که غنا نیست، اینا یه جور سرگرمیه، قبلا هم بوده، مثلا مردم ممکن بوده میزدن رو چوب مثلا یه سرگرمی درست میکردن برای خودش، تو عروسی از این سرگرمی زیاد بوده. حالا اون موقع این سرگرمی توی عروسی ها باز حالتهای حرامش مثلا بوده، توجه میکنید، لذا گفتن آقا حرامه. یا چون که سرگرمی موسیقی زیاد نبوده، مثلا به در حد این که مثلا جئناکم جئناکم حیونا حیونا، مثلا اینو تو روایات داره که به رسول الله دروغ بستن اهل سنت که گفتن که رسول الله مثلا تو همچین مجلسی بوده. این مثلا چیزایی که الان ما مثلا اینا رو یه به عنوان مثلا چی میگن؟ میراث فرهنگی میدونیم، مثلا رقصای محلی رو هر عنوان میراث فرهنگی حساب میکنن، به عنوان چیزی که مثلا بگین که آقا اینا مثلا لهو و لعب اونطور شد، نه مثلا مرداشون باشن آره، ولی دوباره مرد و زن قاطی بشن که اون وجهه شهوانی مثلا غلبه پیدا بکنه، ببینید چقدر متفاوت میشه اینا. لذا من احساس میکنم که ما به طور کاملا علمی و طبیعی اگه بخوایم حرف بزنیم، مکتب یعنی مکتب فقهی یعنی روش استنباط فقهی، روش استنباط فقهی یعنی موضوع شناسی و حکم شناسی، موضوع شناسی تکلیفش معلومه، حکم شناسی مراحل رو داره، این مراحل اگر برگشته به مبنا و روش بکنه، ما داریم میبینیم که مکتب داره درست میکنه. رضا این اعمال و عدم اعمال قواعد، این من نمیخوام بگم که مبنای مؤثری نیستا، و نمیخوام بگم که حتی ممکنه در فتاوا مثلا مؤثر نباشه، ولی یه مقداری بعضی چیزا میدونید همین چیز خیلی عبارت خیلی خوبیه، بعد مثلا میگن فرش الفلان عرش الفلان، این خیلی عبارت خوبیه، بعضی جایی حالت فرش و عرش داره، آدم نمیتونه خیلی اظهار نظر بکنه، چون این علمم تازه پا گرفته، ما هنوز برای اینا زبان علمی خیلی روشن نداریم، هنوز علم به طور علمی من نمیتونم بگم فرق این که مثلا مفهوم شرط با مثلا به شما عرض بکنم که حجیت ظواهر چیه، ما اگه بتونیم واقعا یک فرق علمی خاصی بزنیم، ممکن اونجا هم بتونیم خیلی علمی قضاوت بکنیم که پس این مکتب ساز هست یا مکتب ساز نیست. فعلا اینجور جا بیشتر به ارتکاز و اینجور چیزا فعلا برمیگرده، ولی این اینطوری دیگه. این من فکر کنم با توجه به چیزای موجود نهایت حد حرف علمی متقنیه که ما بتونیم بگیم که آقا اینا مکتب درست کنه. و ما اینا رو بررسی کردیم، یعنی شما بخواید ضرب بکنید حدود 9 مورد که هر کدوم ضرب در مبنا و روش بشه میشه 18 مورد. ما اثبات حجیت مصداقی، استظهار، استدلال، تعادل و تراجیح تعادل و تراجیح درسته، همین اجرای اصول، فقه الاقوال، ذوق فقهی، تعامل منابع فقهی، تعامل فقه و اصول. این 9 مورد اگر برگشته به مبنا و روش بکنه، بعضی جاهاش هم اصلا مبنا و روش خیلی نیست، اصلا تعامل فقه و اصول ظاهرا مبنا و روش خاصی نمیخواد، یعنی اینجا بعض مبنا و روش نیست، این فقیه تعاملش چجوری مکتب درست میکنه، چون خیلی واقعا سبک استنباطی رو خیلی متفاوت میکنه. و این باز میشه، این من فکر کنم که حالا آقای شبزندار من اون چیزی که به ذهن میرسه که جواب بدن، ما گفتیم چون اینجا واقعا تعارض امارات زیادی پیش میاد، تعارض امارات و اصول زیادی پیش میاد، ایشون احساس میکنم به خاطر این کثرت اختلاف و احتمالا کثرت در فتوا این مکتب سازه، ولی از نظر ما اینطوریه، این جواب به نظر ما روشن نیست مکتب ساز باشه، این روشن نیست واقعا مکتب ساز. ما بیان علمی هم نداریم، حالا ممکنه آقای شمزان بگن که نه من احساس میکنم مکتب سازه، بنده میگم نه مثلا این واقعا چه تفاوت خاصی درست میکنه. شما اینو بده دست آقای بروجردی که هی به اصول کار نداره، به خاطر تعامل فقه و اصولش که داره مکتب درست میکنه، ولی بله بده دست آقای خویی 100% مکتب درست میکنه، چون آقای خویی مقید است که این اصول رو پیاده بکنه یا نکنه. اما این نکته برگشته به اعمال مستند قواعد نداره، برگشته به تعامل فقه و اصول داره. ما حرفمون اینه، اون چیزی که ما میفهمیم. لذا عرض میشه که این به نظر من آخر و متحصلیه که و آخر و مطلب آخر مطلبی که ما فهمیدیم و میتونیم جواب بدیم به اشکالی که واقعا اشکال خوبیه که آقا این مثلا آقا شما این فقیه دستش سنته، خب حالا نباشه، خب بعد اگه فرزانم دستش سنت بود مثل با یه فقیه دیگه همونجوری برخورد میکرد، پس این چه جور میشه مکتب ساز باشه. مسئله بعدی که ایشون فرمودن بحث اعمال قواعد و عدم اعمال قواعده که من فکر کنم این یه شرط عامیه، ایشون درسته که اینو یک مورد جدا کردن، ولی این یه شرط عامه که خود ایشون هم گفتن، ما چون بنابر بحث دقیقه دیگه ولی که ما شاگرد آجا هستیم، ولی اعمال قواعد و عدم اعمال قواعد این یه شرط عامه، خود ایشون هم فرمودن، تو خود ابزارها فرمودن. حالا تو ابزارها نفرمودم ولی جای دیگه همین فرمایش رو فرمودن که آقا اگه اعمال کرد بله، اگه اعمال نکرد نه. اینم یه شرط عام نیست، من فکر نمی‌کنم شرط یعنی چیز خاصی باشه به عنوان مثلا شما استقرا اینو شمردید، این شرط منافق اعمال و عدم اعمال تو همه اینا میتونید شما اینو بذارید، تو ابزارها اعمال و عدم اعمال میتونید بذارید. یه کسی مثلا ممکنه مبداش این باشه که آقا انصراف حجت نیست، ولی خیلی از جاها مثلا میگه که آقا نه من به نظرم اینجا واقعا انصرافی داری که حجته، ولی وقت منشأش اطمینان منه مثلا، یه مبنایی داره اعمال نمیکنه، خب انصراف خیلی مرتبه زیاده. بحث فقدان دلیل اجتهادی، اینم که ایشون مطرح فرمودن که فقدان دلیل اجتهادی این به تنهایی باز من واقعا فکر نمی کنم مکتب ساز باشه. ما الان مثلا شما اشکالی که هست، خب شهید صدر الان حرفش اگر پایبند بود با اخباریه یکی دیگه، درسته؟ به تقریر دیگه با اخباریه یکی، این واقعا الان یک مکتبی درست ممکنه ایشون بگه بله اختلافش چشمگیر میشه، مکتب میشه و اینا، ولی میخوام بگم که ببینید این فقدان دلیل اجتهادی این که به تنهایی واقعا این بخواد مکتب درست بکنه، این واقعا یه مقدار مورد شبهه هست، چون ممکن اصلا یه فقیهی سبکش یه جوری باشه کمتر به فقدان دلیل اجتهادی بخوره. بحث روش بحث هم که روش بحث از نظر ما روش بحث نمیخوام بگم که مکتب ساز نیست، ولی واقعا چیزی نیستش که ما خیلی بخوایم روش حساب بکنیم. شما یه آدم خصوصا اینطوری که ایشون تر کرده، میگه آقا نجفی ها اول میان مقتضای اصل و قاعده رو میگن بعد میرن سر ادله، قوم یا نه اول میرن سر ادله بعد مقتضای اصل و قاعده رو میگن. خب این حالا اگر قومی اومد این کار کرد، خب یعنی مثلا واقعا تفاوت میگه آیت الله بروجردی، شما مثلا این کسی که شاخص نجف آیت الله خوی، شاخص قوم آیت الله بروجردی، اگه آیت الله بروجردی فرض کنید هر جایی که میخواد بحث بکنه بیاد ابتدا مقتضی اصل و قاعده در بگید، این واقعا یعنی الان یک تفاوتی پیدا کرده که مثلا یه مکتبی شده. اینم واقعا به نظر من نمیشه بهش ملتزم شد که ما بگیم که آقا این روش بحث مثلا اینجه. چون میدونه خصوصا این روش طرح بحثه، این روش طرح بحث. من مثال دیگه بزنم، شیخ اعظم، شیخ اعظم همیشه اول میاد میگه که آقا در مسئله اجماع، در مسئله شهرت، بعد میاد اختلافا رو میگه، بعد میاد میگه در مسئله چهار قوله، ولی همیشه میاد میگه فل جمله اجماع داریم، فل جمله در حرمت شرط بندی، فل جمله در حرمت فلان، فل جمله. هم آقای شیخ اعظم اینطوری میاد برخورد میکنه، اول میاد حکمو به طور فل جمله میگه بعد میره سر موضوع. آیت الله خرازی دقیقاً سبک شیخ اعظمه، اول همیشه میاد موضوع رو مطرح میکنه بعدم اینجوری نمیگه، میاد تو حکم میگه آقا این چهار تا قول هست، مثلا به این که فل جمله ما مثلا اجماع داریم مثلا چیزه. این یه چیزی نیستش که ما بگیم که مکتب درست میکنه. بله نکته ای که اینجا هست، این نکته رو خوب توجه کنید، این ذوق فقیه رو نشون میده. فقیهی که میاد میگه آقا فل جمله اینجا نظر اینه، این میخواد با فقها همراه باشه. ولی فقیهی که میاد میگه که آقا اقوال اینه بریم سر ادله، دقیقا آقا شب زندار چند وقت همینه میگه آقا اقوال اینه بعد ببینیم مقتضای ادله چیه، یعنی این خیلی برش اون نظر فقها و اجماع و شهرت و این نشون میده که اصلا اجماع چقدر پیشش وزن داره، شهرت چقدر پیشش وزن داره، حرفای فقهای دیگه چقدر پیشش وزن داره. اینجور فقه اصلا نمیترسن که آقا مثلا شهید ثانی، محقق اردبیلی، کی 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 کی، مثلا همه گفتن که آقا انکار قلبی منکر لازمه، خب بگم من از ادله اینو نفهمیدم. دقیقا سر بحث انکار قلبی همین بود، یعنی امام قائل بود، خود آقای شمزر گفتن که مشهور بعید نیست نظرشون همین باشه، ولی ایشون گفتن نه ما از ادله اینو نفهمیدیم. این میخوام عرض کنم که یه چیزی نشون میده که بله مثلا ذوق طرف چجوریه، علامتی میتونه باشه، اما مکتب ساز بخواد باشه واقعا انصافا ما نمیتونیم بگیم که اینا میتونه مکتب ساز باشه. ما اینی که میفهمیم اینه و لازم به نظر میسه که اشکال داشته باشه این حرف. اگر بخوایم تبیین علمی بکنیم همینه، مراحل موضوع شناسی اگر داشته باشه، مراحل حکم شناسی، و بعد ببینیم که این اختلافات واقعا کدومش به کجا برمیگرده که اینا بگیم چه. حالا ما حرفای آقای هادوی موند، اونم میخونیم و به نظرم این حرفای آقای چیزم یه 60-70 صفحه ایشون داره، 78 صفحه به نظرم جا داره ما واقعا اینا رو بخونیم و نقدش بکنیم. اینا نیمه شبان که تعطیل التماس دعا داریم، البته ایشون 25 تا 75 تقریبا حدود 53-54 صفحه معیارهای تفکیک مکاتب فقهی. چون آقای هادوی حرف زیادی نداره، من احتمالا سریع میخونم و بعد میریم سر این، ما اینو تموم بکنیم. فکر نمی کنم کسی اینطور خلاصه بررسی کرده باشه مبانی و حرفا و اینا رو دیگه. ما از حیث مبانی من فکر میکنم متقن ترین حرفا رو، یعنی حرفا رو مطرح کردیم و نقدارم مطرح کردیم. میتونیم بریم سر اینکه حالا مکتب شیخ اعظم تکلیفش چیه و چه کار میکنه و اینا. حالا برای امروز دیگه چرا من آخرش بعد از اینکه این آقا نقد، من الان گفتم ولی آخرش بعد از اینکه آقا نقل کنه ممکنه باز در حد یه جلسه بگم که آقا ما حسب به شما عرض بکنم که وجدان، استقرا و حالا به چه ادله‌ای ما میگیم آقا مکتب فقهی اینجا درست میشه، با تحلیل آقایون دیگه هم منافات نداره. یعنی این حرفی که بنده میزنم فکر میکنم که مثلا اگر آقای عابدی شاهرودی یه طرح کلی داده باشن که مکتب کجا درست میشه، یا اگر آقای شبزندار گرا داده باشن که کجا مکتب درست میشه، ما اینو دیگه این طرح کلی ما کاملا روشن کردیم. مثلا مثل اینکه مثلا یه دو تا خط کشیده بشه، زمان ما به ما از این چیزا گفتم بحثای پرسپکتیو و اینا بود، دو تا خط اگه شما چپ و راست بکشید بعضن یه صحنه واضح میشه. خب حالا اونو کامل که بکشید دیگه اینکه زاویه بحث و اینکه مثلا اینجا الان چیه این کامل روشن میشه. ما اونجا انشالله باز مطرح میکنیم. چهارشنبه که تعطیل است و نیمه شعبان، رفع انشالله شنبه هفته بعد. فعلا و سلام علی محمد و آله.